أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در این ایام و در این جشن بندگی و ضیافت الهی در محضر قرآن کریم هستیم و آیات بیانات سوره شریف صافات را بررسی میکنیم. آیه اینکه در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد، آیه شماره 109 و آیات بعد از آن، به قسمتی رسیدیم که به بخش پایانی مطالبی است که پیرامون ابراهیم خلیل الرحمن مطرح شد. خب ملاحظه فرمودید که بعد از فصل ابتدایی این سوره مبارکه در فصل دوم حضرت پروردگار نامهایی رو مطرح کرد. ابتدا از نوح سخن به میان آمد با همه اون زیبایی آیاتی که پیرامون اون بزرگ مرد الهی گفته شد، بعد از اون ورود به شخصیت ابراهیم شد و اون شاهکار اصلی بگوییم، اون شاه بیت اصلی غزل وجود ابراهیم هم همان بود که دیشب خواندیم، فلما اسلما و تله للجبین. این که دیگه ابراهیم به تمام معنا همه علقه ها و تعلقات بین خود و خداوند رو از میان برمی‌دارد. و آخرین نکته، فرزند است که فرزند هم تسلیم است، البته با رشادت و با فضیلتی که در وجود فرزند او اسماعیل دیده شد. کار با آنجا کشید که بعد از اینکه تسلیم کامل شدند هر دو، خطاب رسید که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا دیگه و ناده ناهان، یا ابراهیم قد صدق در رؤیا، پذیرفته شد و گویا انجام شد این کار توسط تو و اون رؤیا و امری که در عالم خواب خداوند به تو گفته بود تو محقق کردی و نشان دادی. بعد به دنبال اون فرمود انا کذالک نجزی المحسنین، انا هازال بلاء المبین، که تمام رشته کار در این ابتلا سنگینی بود که برای ابراهیم رخ داد، و فدیناه به ذبح عظیم، تبدیل شدن به قربانی که توضیح دادیم، و ترکنا علیه فی الاخرین، میگم که دیگه مرتبط کنیم با ادامه بحث رو خدمت عزیزان، و مانند نوح که گفته شد همین تعبیر در مورد او فرمود و ترکنا علیه فی الاخرین، و ما باقی گذاردیم نام و یاد و مکتب و فکر ابراهیم را در آیندگان که خواهند آمد. خب بالاخره میبینیم که میتوان گفت نامی ترین شخصیت در میان پیامبران الهی که اشتراک در او دارند همه ادیان توحیدی ابراهیم است. به همین خاطر به یهودیت، مسیحیت و اسلام ادیان ابراهیمی گفته میشود، چون اینها همه متصل و منتهی میشوند به حضرت ابراهیم. آثار او و یادگار او باقی است. خود مقوله حج، هر سال میلیون ها انسان بالاخره عمل می کنند آنچرا که باقی نگاه داشتن یاد خاندان و دودمان ابراهیم و آل ابراهیم است و بقیه مسائلی که بدیهی و روشن است. در نهایت فرمود سلام علی ابراهیم. توضیح دادیم در قسمت قبلی که مربوط به نوح بود، گفتیم که مراد از سلام الهی دیگه آری بودن از هر آفت و آهتی، یعنی سلام مظهر تمام امنیت ها و سلامت هاست. سلام خداوند تا ابدیت بر ابراهیم باد. سلام علی ابراهیم. خب وقتی خداوند سلام را به کسی نثار می کند، این سلام کردن نیست، مثل ما نیست که آرزوی سلام باشد. ما هنگامی که به هم سلام میکنیم، یعنی برای هم آرزوی سلامتی و امنیت میکنیم، دو چیز رو طلب میکنیم. اما وقتی خداوند خالق عافیت و امنیت سلام میگوید، این تحقق سلامه، نه انشاء سلام. و این دیگه سلام من الرحمن نحو جنابه فان سلامی لا یلیق ببابه، این سلام خداست که دیگه ابراهیم لیاقت چنین سلامی رو پیدا میکنه. مجدد فرمود کذالک نجزی المحسنین، این تعبیری که در مورد نوح سه جمله پشت سر هم اومد اینجا میاد، بعد هم میاد، یعنی در مورد موسی هم خواهد آمد. و این خیلی مهمه، تکرار این دقیقا تکرار میشه، کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه جزا میدهیم محسنان رو. یعنی خداوند سبحان میفرماید که این تفضل و عنایات و این توجه اختصاص به ابراهیم ندارد. این به خاطر شخص ابراهیم نیست، خداوند با ابراهیم خصوصیتی نداره که توجه بیشتری به ابراهیم بکند. به خاطر سه نکته هست که در وجود ابراهیم دیده می شود، و اگر هر میزانی از این سه نکته در بنده از بندگان الهی محقق شود، به همین میزان می تواند تراز برتری رو در ارتباط با حضرت پروردگار بیابد. یک، اینکه ابراهیم محسن بود، کذالک نجزی المحسنین. ترتیب باید از انتها به ابتدا باشد، اما من ترتیب ذکری رو میگم، بعد در پایان باز مجدد مرور میکنم. اشاره کردیم کلمه محسن یعنی کسی که احسان میکند. خب احسان یعنی چه؟ محسن و احسان یعنی من عطا به فعل الحسن، کسی که دار کار دارای حسن و شایستگی را انجام میدهد نامون میشه محسن، یعنی انجام دهنده یک کار حسن در لغت عرب میشه محسن. این یه معنا، یعنی یه استفاده از کلمه محسن. گفتیم معنای دومی هم کلمه محسن دارد که در کنار اولی معنا میشه، یعنی من عطا بالفعل حسنن، کسی که کار را انجام میدهد، اما هر کاری را انجام میدهد حسن انجام میدهد، درست و شایسته و نیک انجام میدهد. پس محسن دو معنا داره، یعنی کسی که کننده کار نیک است، دو آن که کار را نیک انجام میدهد. اگر این دو با هم جمع شد، این دیگه میشه شخصیت محسن به معنای واقعی کلمه. بسیار عالی. پس راز توفیق ابراهیم این است که ابراهیم محسن است، یعنی ابراهیم انتخاب قبیح نداره تو زندگی، انتخاب غیر حسن نداره، هر کاری را در هر حوزه‌ای که انتخاب می‌کند نیک و شایسته انتخاب می‌کند. او انجام دهنده کارهای نیک است و هر کاری را هم که انجام می‌دهد با تمام معیارها و صلاحیت‌ها انجام می‌دهد و به نیکویی به پایان می‌رساند. این میشه معنای کلمه محسن. منتها این رو هم اضافه کنیم که احسان دو شاخه دارد، یعنی ال احسان و ال الله و ال احسان و ال الناس، احسان در ارتباط با خداوند، احسان در ارتباط با خلق. حالا اون دو معنا در این دو حوزه خودش رو پیدا میکنند، یعنی محسن کسی است که در ارتباط با خداوند جز کار شایسته انجام نمیدهد و هر بندگی و طاعتی هم که انجام میدهد در نهایت انضباط و دقت به نکویی انجام میدهد، بسیار شایسته و زیبا، معیارهای بندگی رو کامل احراز میکند. در ارتباط با خلق هم هیچ کار غیر شایست از او سر نمیزند، تمام کارهای محسن نیکوست نسبت به مردم و کار نیک رو هم نیک انجام میدهد در رابطه با خلق و بندگان خدا. بسیار مفهوم بلندی است. یعنی همین کلمه محسن رو ما اگر بخوایم شرحش کنیم، مصادیق اون رو بگیم و ابعاد اون رو در قرآن و سخنان معصومین بحث کنیم، باور کنید که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. میشه سالها نشست و این مفهوم احسان رو کاوید از کلام الهی و سخنان پیشوایان دید. خب خب فرمود کذالک نجزی المحسنین. پس اگر کسی به مقام احسان برسد، با همه این تفاصیل و توضیحاتی که گفتیم، این گونه ما همین گونه که به ابراهیم جزا دادیم به او هم جزا خواهیم داد. آنگاه دنبال نکته بعدی، جمله دوم، انه من عبادنا المؤمنین، که صفت سومم تو این جمله میاد، انه به راستی که ابراهیم من عبادنا، از عباد ما بود. این نکته دوم، ابراهیم به مقام عبودیت رسیده بود، عبد بود. گفتیم کلمه عبد غیر عابد است. عبد آنیست که تمام معنا فرو رفته در عبودیت و بندگی است و دوام فل اتصال به خدمتک، به تعبیر امیرالمؤمنین. یعنی نه اینکه گاهی هست و گاهی نیست، تمام وجود او مستغرق در بندگی خداست در تمام حوزه های زندگی، در تمام زمین و زمان. این میشه مصداق واقعی عبد که جمع اون میشه عباد. ابراهیم به مقام عبودیت و بندگی کامل و جامع و همواره رسیده بود، از عباد مؤمن ما بود. خب پس تمام شخصیت و موفقیت ابراهیم در سه کلمه خلاصه شد، این که محسن بود، عبد بود و مؤمن بود. خب حالا اگر ترتیب اینها رو بخوایم بگیم، اولین نکته کدام است؟ ایمان است. ابراهیم چون به حقیقت ایمان رسیده بود، چون به تمام باور عمیق قلبی دست یافته بود نسبت به حضرت پروردگار و اصول الهی و به قله توحید رسیده بود و ایمان آورده بود، لذا موفق شد از دربخانه ایمان به آستانه عبودیت پا بگذارد. ایمان ابراهیم است که از او عبد می‌سازد. پس ابتداءً ایمان است. ابراهیم پله‌های ایمان رو یک به یک طی کرد تا جایی که دیگه تمام ابعاد ایمان در وجود او جلوه پیدا کرد که نام اون شد عبد و عبودیت رو احراز کرد. خب حالا در مقام عبودیت تمام مراتب عینی و خارجی عبودیت رو نشان داد در عمل. این بعد عملی عبودیت شد چی؟ شد احسان. ابراهیم محسن است. پس دقت بفرمایید، ایمان که فرمود بعد نظری، اون باورهای درونی عمیق و پشتبانه‌های اعتقادی درونی را ابراهیم استوار کرد. خب با این باور و عقیده پای به مرحله عبودیت گذارد. ثمره عبودیت او در عمل نشان داده شد که احسان است. این میشه یه زنجیره توفیق کامل ابراهیم و ابراهیم ها در قرآن کریم. همین سخنان در مورد نوح گفته شد، همین ها در مورد موسی و هارون انشاءالله امشب میگیم گفته میشه و دقیقا مسیر رو روشن میکند. مسیر این پیمایش الله و سلوک الله رو حضرت پروردگار با این سه تعبیر نشان میدهد. فرمود که انه من عبادنا المؤمنین. بسیار خوب، تا اینجا مطلب تمام. و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین، و ما بشارت دادیم ابراهیم را به اسحاق، به حال این که اسحاق نبی بود و حال این که از صالحان بود. بسیار خوب، حالا اینجا چی شد که یه باره این بحث بشارت به اصطلاح فرزند بعدی و اسحاق مطرح میشه خدمت دوستان عزیز؟ این نکته دارد که باید خدمت بزرگواران مطرح کنیم. این نکته بسیار مهمی است که عرض میکنم. قاعده ای داریم عزیزان ما در رابطه بین انسان و خداوند، که هنگامی که انسان ها چه در وادی خیر چه در وادی شر، ابتداعا من اون بعد منفی ماجرا رو بگم، هنگامی که انسان ها با یه قصد سوء و یه فکر شومی وارد یه مسئله میشن که میخواهند این فکرشون رو پیاده کنن و محقق کنن، خداوند منافعی که از این طریق شوم و شر میخواد براشون حاصل بشه در رو میبنده و مقابل اون میایستد و اینها رو محروم میکند از این فواید. یعنی چه؟ این قاعده رو میگیم المقابلتو به نقیز المقصود، یعنی در مجموعه سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. چنین برایندی میشه که من یه دو نمونش رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. به اختصار تصور بفرمایید که اگر کسی آمد وارثی و ارث برندهی مورث و ارث دهندهی خودش رو به طمع میراث از میان برداشت، پناه به خداوند میبریم. یعنی تصور بفرمایید اگر فرزندی آمد و احساس کرد که این سن پدر بالا، ثروت هم هنگفت و بالاخره پدر هم سر رفتن ندارد، جناب اسرائیل هم همکاری نمی کند در این جهت و احساس کرد که باید یه تعجیلی در این کار انجام بشه، که متاسفانه این موارد رو گاه می بینیم در روی زمین در این سون سوی عالم بالاخره دیده میشه. اگر آمد و یه شیطنتی و یه فکر شومی آمد به ذهن این فرزند و اقدام می کرد و اسباب این کار رو فراهم کرد، متاسفانه خاطرم هست وقتی یه جوانی اومدن پیش من، شاید سالها قبل 20-25 سال قبل، و چه حالی این جوان داشت، قابل تصور نبود و ابراز می کرد که من پدرم مسموم کردم و من پدرم رو کشتم و چیز نبود، مالی خولیا نبود، واقعا میگفت و میگفت در سه مرحله من این گونه سم دادم و پدر از بین رفته است و دیگه حالا چه حالیش. خب اینجا وظیفه این نیست که ما این رو بگیم قطع این پس تو قاتلی یا باید مجازات بشی و محاکم بشی، تشکیک کردن دیگه، رد کردن روش اسلام در این جهات. و بالاخره من به وظیفه خودم عمل کردم اونجا و سعی کردم این جوان حفظ بشه حالا حداقل، اما بالاخره منظور این که چنین چیزی میشه. حالا اگر این اتفاق افتاد، اولین نکته ای که پیش میآید، شریعت منع میکند این فرزند رو از ارث بردنی که به طمع آن چنین اقدام میکرد. القاتل لا یرث اباه، اگر کسی مرتکب قتل پدر باشد از ارث پدر محروم است، حق ارث بردن نداره. یعنی دقیقاً کاری که به خاطر اون چنین اقدام شومی کرد از همون، از امتیاز اون محروم و ممنوع میشه. یه نمونه دیگه، متاسفانه گاه اگر یه دیو صفتی، یه شیطان صفتی پا در حریم خصوصی خانوادگی یک زن شوی میگذارد با افکار شومش، یعنی یه کسی میاد وارد فضای زندگی پاکیزه یه زن و مرد میشه، یه زن و شوهر میشه و به خاطر طمع به این زن که میخواد این زن رو به دست بیاورد، پای در این محدوده خصوصی میگذاره و ارتباط ناشایست و شوم با زن برقرار میکند، که نتیجه این باشد که این کانون زندگی رو به هم بزند، بعد این زن رو تصاحب کند و به همسری خودش اصلا در بیاره. خب این هم متاسفانه باز بنده با این صحنه ها هم در این سالها چه بگوییم دیگه، اینها چهره ها و لایه های تاریک اجتماعی است که مع الاسف با اون مواجه میشیم. خب اینجا قانونی که وجود دارد اینه، اگر کسی وارد شد به یه حریم زندگی و با زنی که این دارای شوهر است چنین ارتباطی رو برقرار کرد که بالاخره نتیجه اون به هم ریختن این زندگی باشد، اگر چنین اتفاقی افتاد، نام این از زنا به ذات البعل است، یعنی زنا با زن شوهردار است. در این صورت اگر این زن از شوهرش جدا بشود، برای همیشه برزانی حرامه و حق ازدواج با اون نداره. یعنی این وارد شد که این کار رو بکند که این زن رو به دست بیاره، شریعت میاد مقابل این میایسته و ممنوع میکند و چنین اجازه ای رو نمیده و این حرمت ابدی میاره. و این نمونه های فراوان دارد، این قاعده ای که عرض کردم دو مستاقش رو من خدمت عزیزان گفتم. نقطه مقابل، هنگامی که انسان وارد میشه برای ابراز حسن نیت به حضرت پروردگار و برای ابراز بندگی صادقانه یه عملی رو انجام میده، اون گذشتی که انسان میکنه و خدمتی که آدمی انجام میدهد، خداوند از همون طریق بازگردان به او میکند و پاسخ به او میدهد. تصور بفرمایید کسی در راه خداوند یه اموالی رو، یه مال قابل توجهی رو انفاق میکند و بخشش میکند و میگذرد، یعنی میگذرد که دیگه این مال رو نداشته باشه. تمام شواهد و مصادیق نشان میده که خداوند مضاعف به او برمیگرداند از همون مسیر، یعنی از همون مسیر اقتصادی ذات حق به او توجه میکند، به گونه ای که آدمی متعجب و متحیر باقی میماند. نمونه عالیشو اینجا داریم میبینیم. مثلا این رو گفتم که مقدمه آیه باشد، و بشرناه به اسحاق. جناب ابراهیم چه کرد؟ ابراهیم به امر الهی کاملا پذیرفته است، آمد و فرزند دلبند و رشید خیش رو آماده اون کرد که کارد رو بر گلو بنهد و گردن فرزند ببرد و تقدیم کند و قربان کند این فرزند رو برای حضرت پروردگار. فلما اسلما و تله للجبین. خب اینجا امر الهی نبود، دیشب توضیح دادم که این امر به خاطر منافع مأمورون به نبود، به خاطر نفس خود امر بود، این امر اختباری بود، امر آزمایشی بود که خدا ببیند ابراهیم تا کجاست در این میدان و صحنه. اما ابراهیم صادقانه تقدیم کرد فرزند را. حالا ابراهیم که چنین عملی را انجام داد، خب میدانیم از اون طرف همسر ابراهیم ساره دارای فرزند نمی شود، عقیم است و انا عجوزن عقیم، پیرزن هم هست، یعنی شرایط سنی اون هم گذشته است از سن باردهی و زاد و ولد. اما ابراهیمی که از فرزند خودش می گذرد و قربانی می کند، خداوند از همان مادر نازا عیناً به او فرزند دیگری عنایت می کند. المقابلت و به نقیز المقصود در بعد مثبتش. ابراهیمی که از فرزند می گذرد، خدا به او فرزندی می دهد، اونم به شکل اجانس و جور دیگری و رفتار دیگری. این شیوه برخورد خداوند با بندگان است عزیزان، که اگر انسان ها صادقانه و از سر صدق به میدان پا بگذارند، ارادتی بنمایند، خداوند سعادتی می دهد و چنین با آنان مقابله می کند. و این دیگه مراتب عنایات و لطف حضرت پروردگار است. در ماجرای داوود میبینیم که برگرداندیم با او اهلش را و مثل هم و مثل اونها رو با اون، و تعابیر عجیبی که در جریانهای مختلف قرآن نمونه و شاهد این رو میبینیم که حضرت پروردگار مطرح میکند یا در روایات معصومین به اون اشاره میفرماند. خب پس بنابراین علت مشخص شد و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین. اما ملازم فرمود که اینجا اسم برده شد، بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین. برمیگردیم در آیات قبل، بعد از اینکه ابراهیم هجرتش را آغاز کرد، گفت رب هب لی من الصالحین، خدا فرزند صالح به من بده. بعد فرمود و بشرناه به غلام حلیم، خداوند به او یه فرزند ذکور حلیم داد که توضیح دادیم اون یه بشارت بود، این بشارت دوم است. خداوند بشارت دوم رو میده و در این بشارت دوم اسم میبرد از این فرزند کیست؟ اسحاق است. بشرناه به اسحاق. خب اینجا دیشب اشاره کردم خدمت دوستان، یه رقابتی در اینجا ایجاد شده است، یه بحثی بوده است که بالاخره این شخصیتی که این گونه پایا پای با ابراهیم و با پدر ایستاد و اون جملات بلند رو گفت، یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، بابا به تمام معنا آنچه را که مأموری انجام بده، به لطف الهی و مشیت الهی من برد بارانه می ایستم و تحمل می کنم و صابران خواهم بود. خیلی مقام بلندی است کسی که به این رتبه رسید و آماده بود که دیگه سر رو در راه معشوق بدهد و ذبیح الله باشد. این مقام ذبیح اللهی مقام بسیار بلندی است. این را اگر به اصطلاحات امروز خودمون بگیم، گاه بعضی از کسان، بعضی از بزرگمردان بودند که اینها در میدانهای مختلف در مخاطرات قرار گرفتند و در معرض جان دادن بودند و تسلیم بودند، یعنی جان را آماده کردند که بدن در محضر الهی، اما خداوند حفظشون کرد. ما به اینها چی میگیم در تاریخ خودمون، در دوران معاصر خودمون به اینها میگیم شهید زنده، یعنی اینها واقعا شهید زندند، یعنی اینها ممکن بود صدها بار برند و آماده رفتن هم بودند، اما خداوند حفظشون کرد، به اینها میگیم شهید زنده. گویا این فرزند ابراهیم چیست؟ شهید زنده است. این یه کارد بیخ گلو رفته است، تمام کارها انجام شده اما زنده است، لذا به این میگیم شهیدی که مانده است. بالاخره این افتخار برای خانواده شهدا، افتخار برای اسماعیل، این فرزند و دودمان او خیلی مهمه، لذا برای کسب این امتیاز رقابت های ایجاد شده است بین مسلمانان و بین یهودیان. یهودیان اصرار دارن که بگن این ذبیح الله و این فرزندی که زیر تیغ رفته است و زیر شمشیر غمش رقص کنن خواهم رفت، میگن که آقا این کیست؟ اسحاق است. چرا اسحاق است؟ به دلیل اینکه اسحاق پدر یعقوب است و یعقوب پدر فرزندان به اصطلاح اون 12 سبط خودش بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هستند و بعد ادامه دودمان و پیامبران بنی اسرائیل و خاندان بنی اسرائیل و سلسله بنی اسرائیل میخوان بگن که آقا ما بازگشتمون به اتصالمون به اون ذبیح الله و اون شخصیت اون چنانیست که اون کیست؟ اسحاق جد و نیای بزرگ ماست. مسلمانان نمیپذیرند این رو، بلکه این رو بر اساس آیات که مشاهده میکنید و بر اساس شواهد و ادله‌ای که داریم اسماعیل میدانند که نیای بزرگ و جد بزرگ پیامبر مکرم اسلام است. خب خود آیات هم میبینید الان کاملا نشان دهنده است. دیشب یه اشارتی هم کردم خدمت عزیزان که در تورات این عبارت متناقضه در سفر تکوین، یعنی در سفر تکوین سوای اون چه که دیشب عرض میکردم در باب هفدهم در سفر تکوین تورات همین الان موجوده که خدا از ساره ابراهیم به تو فرزندی میدهد که آن را اسحاق مینامی، یعنی دقیقا مشخص که اسحاق فرزند ساره است. اما لحن و بیان در مورد فرزند دیگر ابراهیم غیر محترمانه است در تورات امروز، یعنی فرزند دیگر که اسماعیل است او فرزند کنیز مصری معرفی میشه، خدمتکار مصری هاجر معرفی میشه و با همین ادبیات غیر محترمانه یاد میشود از مادر و فرزند ولو در متن تورات فعلی، که این نشان دهنده این است که بالاخره اینجا یه تصرفاتی است، یه دستبردهایی است. اما خب ملاحظه می‌فرمایید که اونجا هم ما یه تناقض‌هایی رو در متن تورات می‌بینیم، اما اینجا با توجه به اینکه فرمود و بشرناه و به غلام حلیم، اون فرزندی که بلافاصله بعد از هجرت خدا به ابراهیم میدهد، این فرزندی نیست که دوباره بشارت میآید. خب نام این فرزند بشارت داده شده از ساره چیست؟ اسحاق است. در این تردیدی نداریم. عین متن تورات رو سوره مبارکه هود مطرح میکند. بعد از اینکه میهمانان ابراهیم آمدند، فرشتگان در قالب میهمان، و امرأته قائمتون فزهکت، همسر ابراهیم ایستاده بود گوش میداد مطالبی که بین میهمانان و ابراهیم گفته میشه، مراقب همسرش بود. بعد اونها بشارت دادن به فرزند، خندید فزهکت فبشرناها به اسحاق، بشارت دادیم این زن رو به اسحاق، و من وراء اسحاق یعقوب، و بعد از اسحاق هم نواده اون، یعنی فرزند اسحاق نوه ابراهیم که به اصطلاح یعقوب است، اسرائیل، اسرائیل الله، اسرائیل، حالا دیگه اون کلمه ترجمه فارسی الان میگم به شکل دیگری خدمت هست. خب این شواهد نشان میده که اون کسی که زیر تیغ رقص عشق کرده است این باید جناب اسماعیل باشه. و جالب اینه که خود واژگان و اسامی هم یه نکته‌ای داره. بالاخره میدانید که نام‌هایی که ما انتخاب میکنیم از سر تفننه دیگه، بالاخره میبینید آقا مثلا یه کسانی رو ما مثلا اسمشون رو میگذاریم مثلا نمیدونم گل رخ، گل چهره، بعد که نگاه میکنیم چهره ها، خب دیگه عرض به خدمتون، یه کسانی رو میگذاریم مثلا اسمش جهانگیر، بعد میبینیم زمینگیره به جای جهانگیر مثلا بنده خدا. این اسامی رو ما میگذاریم دیگه مثلا برزو که یه اسام، من نباید اسم میگفتم اصلا الان اشتباه شد، اما بالاخره یک نامهایی میگذاریم که اینا مسمای خارجی نداره اینها، اما از باب دیگه بالاخره علاقه و عشق و فلان اینها این اسامی رو میگذاریم. اما نامهایی که خداوند میدهد همه عین چیست؟ عین مسماست، نامهایی که ذات حق به انسان ها میده. اگر خدا میگوید که ما زکریا به تو فرزندی دادیم که اسمون رو یحیی نامیدیم، تمام وجود او حی و حیات و زندگی است، زنده به عشق الهی است، جان و وجود او اصلا مصداق یحیی است، یحیی، توجه دارید. در مورد نبی مکرم اسلام ببینید ما نامهای از ماده حمد قبل از پیامبر در تاریخ جاهلیت داریم، حمد، حمد، شیبت الحمد، این کلمات رو داریم، حمید، این نام ها رو داریم. اما تا قبل از پیامبر اسلام کلمه مبارک محمد، اللهم سابقه ندارد و این نام رو خداوند به پیامبر اسلام میدهد. این نامی است که خداوند به این مرد بزرگ داد، بی سابقه. و حضرت عبدالمطلب تقاضا کرد که خدای من نمی‌دانم چه اسمی باید برای این فرزند گذارد، و اونجا نام القا شد و الهام شد و این نام گذارده شد. و پیامبر است که تنها شایستگی این رو دارد که همه وجود او و شخصیت او مورد حمد و ستایش باشد. این نام اختصاص به او دارد که بلغ الاولا به کمالهی کشفت دجا به جلالهی حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آلهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این هم از شاهکارهای جناب شیخ عجل است. و بالاخره این حسنت جمیع و خصالهی که تمام وجود او خصال شایسته است که این نام رو خداوند به او میدهد. حالا در این نام های این دو بزرگوار هم دقت کنید، اینها نام های الهی است. این اسامی کلمه اسماعیل، کلمه اسحاق در عبرانی آن اسحاق ایساک، با تلفظ عربی اون میشه اسحاق، عبرانی اون میشه ایساک. در خود متون به اصطلاح عرض به خدمتون عبرانی که ترجمه میشه آی جیمز هاکس در قاموس کتاب مقدس ایساک و اسحاق رو ترجمه میکنه به خندان، خندرو و خندان. اسحاق یعنی خندان، توجه فرمودید؟ این ترجمه این کلمه است. اما اسماعیل، سماعیل، اشماعیل، کلمه ایل در عبری به معنای خداست. در دعای سماط میخوانید فی بیت ایل، یعنی در خانه خدا، یعنی بیت الله. عزرائیل، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، ایلشون خداست. حالا یا عبدالله هست مانند جبرائیل، یا عبیدالله هست مانند میکائیل، مایکل، اینا هر کدامشون اون ایل رو دارن، یعنی پسوند خدا رو دارند. توجه دارید مثل فارسی ترجمه عربی عبدالله و عبیدالله و امثال این هاست. کلمه اسماعیل، اون ایل به معنای خداست، مسموع به خدا ترجمه میشه در عبرانی، یعنی کسی که گوش به فرمان خدا دارد، کسی که گوش به فرمان خدا دارد. اسحاق یعنی شادمان به خنده رو، خندان. اما اسماعیل اون کسی که گوش به فرمان الهی است و امر الهی. خب دقت بفرمایید، نام خود اسماعیل را در عبری و وصفی که برای اسماعیل گفته شد، یعنی این فرزند بشارت داده، گفته شد که بشرناه و به غلام حلیم، این حلم رو و اون گوش به فرمان خدا بودن رو کنار هم بریزیم، میشه همانی که خواندیم یا ابتف الموت عمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، یعنی اوج گوش به فرمان خدا بودن رو در سخن این بنده شایسته الهی میبینیم و اوج صبوری و بردباری رو که نشان میدهد اون ذبیح کسی نیست جز اسماعیل. این فرزند اول است که چنین ویژگی رو پیدا میکند. در سوره مبارکه مریم هم وقتی از اسماعیل یاد میبره خداوند، وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کن پیامبر در قرآن از اسماعیل که این انه کان صادق الوعد، این اسماعیل صادق الوعد است. صادق الوعد بودن یعنی گفت ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، من ان شاء الله امیدوارم خدایا که پدر که من رو جز صابرین ببینی، یعنی قول میدم که صابر باشم در این صحنه سخت، و به آنچه گفت عمل کرد و مستاق تمام صبر بود. بنابراین حالا این بحث هم لازم بود بالاخره، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ کلامی و غیره، که مشخص است که بشارت اولی که خداوند به ابراهیم داد اسماعیل است و بشارت دوم همان گونه که خود ذات حق مطرح میکند اسحاق است در کلامش. و بشرناه به اسحاق، این اسحاقی که نبیین، شرافت این مرد، این از انبیاء الهی خواهد بود اسحاق با تمام بزرگ. فرقی نمی کنه برای ما، یعنی برای ما اسماعیل و اسحاق این که اون باشد یا اون باشد ما نمی خواهیم افتخار کنیم. باز هم اجازه بدید ببخشید این جمله رو میگم، انادی هم نداریم که بخوایم بگیم با این جماعت، اما بالاخره این روش برخورد اینها بوده است. یعنی شما وقتی نگاه میکنید شیوه برخورد یهودیان و بنی اسرائیل در صدر اسلام و نزول قرآن همینه، یعنی دنبال همین حرفا بودن، دنبال همین حرفا بودن. وقتی نگاه میکنید لقبی که یهود به جامعه عرب میدهد که پیامبر در این جامعه مبعوث شده است چه لقبی است؟ امی. به اینا میگن امیون، لیس علینا فی الامیون سبیل، اینا امیان دلشون کنی هر کار خواستیم با اینا میتونیم بکنیم، بعد از اینا حق تبحش بگیریم. این مطلب ترجمه همین در میاد، توجه دارید؟ امی یعنی چه؟ یعنی اینها جماعتی هن که یوم ولد من امه، مانند روزی که از مادر به دنیا اومدن آک دست نخورده همینطور باقی موندن، بی سواد و جاهل، چون انسان ها از مادر بیرون میان و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، انسان ها از بطن مادر بیرون میان هیچی نمیدانن. این یهودیان میگفتن این جماعت امی هند، یعنی اینها مانند روزی که از مادر آمدن برون بر همون جهل خودشون باقی ماندن، اما اهل کتابیم، اهل دانشیم، اهل فضیلتیم، لذا ما تفوق و برتری بر اینها داریم. یعنی زمزمه شوم برتری نژادی و برتری قبیله‌ای از آن روز شنیده می شود که آیات شریفه قرآن پرده بر می دارد تا امروز که منطقه خاورمیانه با این طفل نامشروع رو تحمل کند و این رژیم اشغالگر را، یعنی از همونجا بالاخره این زمزمه شنیده میشه. اینها گفتن که لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، اصلا کسی به بهش نمیره مگر اینکه یا یهودی باشد یا حداقل مسیحی باشد، و الا غیر از آن به بهشت نمیرود. و اگر هم ما به جهنم برویم نمیریم، اگر هم بریم محدودیت داره خدا در مورد ما، نمی سوزاند ما را جهنم مگر ایام معدودات، یه 4-5 روزی ممکنه ما رو یه سری بدن، یه تور جهنمی بر ما بذارن، اما بیرون میایم باز میریم مناطق خوش و هوای بهشت و بالاخره در جهنم باقی نخواهیم. خب ببینید اینها این ادعاها رو داشتن، لذا در مورد اسحاق و در مورد اسماعیل هم ماجرا همین بود، به دلیل اینکه نسب و دودمان خودشون به اون میرسید، لذا این ادعا. اما قرآن پاسخ اینها میداد که این حرفا چیست؟ تلک امانیهم، اینها یه ادعا و خیالهای خام است که شما میگید یهودیا. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید، منطق بیارید برای این. اگر گمان میکنید که شما ان نحن ابناء الله و احباؤه، ما با خدا سر و سری داریم، باید آزمون پس بدید. یا ایها الذین هادو، ای یهودیان، اگر گمان میکنید شما ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر شما خودتون نزدیک خدا میدونید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، عاشق منتظر دیدار معشوق، تمنای مرگ کنید، یک تست، یک آزمون، ولنگ اصلا امکان نداره شما چه این کاری بکنید، چسبیدگان به زندگی هستید و اهل این مسائل نیستید و حاضر نیستید در راه خدا جانتون رو بدید اصلا و ابدا. چرا ادعای بی خود میکنید و گزاف میگویید و به باطل مطالبی رو ادعا میکنید؟ و مهم اینه که اصلا به طور کلی این امتیازات به نسبت خانوادگی وابستگی ندارد. الان در ادامه میخونیم خدمت دوستان، جدیترشو میخونیم، اما همینجا هم ببینید، و بشرناه و به اسحاق نبیین، تمام عظمت اسحاق نه اینه که فرزند ابراهیم است، من از صالحین، از صالحین بودنش مهم است، این صلاحیت، نه اینکه موروثی باشد، ولایت عهدی باشد و خاندان سلسله پادشاهی باشند بین نبوت که پسری به فرزند شباه، نه این نیست در میان پیامبران الهی. اگر صلاحیتشون نباشه که اصلا مطرح نمیشن. این جمله تکاندنده امام صادق پشت انسان رو میلرزونه عزیزان، ولایتی، ولایتی من علی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من، اینی که من ولایت علی را داشته باشم و متصل شده باشم به ولایت علی ابن ابی طالب، این برا من خیر است، نه ولادت من، این که من از نسل علی باشم. جان مطلب اینجاست، به تعبیر خود امیرالمؤمنین، کن ابن من شئت و اکتسب ادبا یغنی که محموده من النسبی، فرزند هر کی میخوای باش، اما اون فضائل و شرافت ها رو به دست بیار، کفایت میکند تو را از نسبت. و کم ابن قد علا ببن زفی شرف کما علت به رسول الله عدنانو، چه فرزندانی که اینها نام پدر رو زنده کردن و حال که هیچ کسی از دودمان و تبار آنان هیچ اطلاعی نداشت. لذا این منطق رو با یهودیان قرآن و اسلام بازگو میکرد که دست از این مسائل بردارید. فرمود و بشرناه و به اسحاق نبیین اما من از صالحین، این علت شرافت اسحاق اینه که از خیل صالحان است و پیوسته به مقام صالحین، لذا شایسته ردای نبوت هم هست. و بارکنا علیه و علا اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، اینجا دیگه روشن میکنه خداوند. و بله، این که فرزند ابراهیم است بدیهی است، امتیاز است، اما مهم اینه که آیا امتیاز عمده یا علت تامه وجود انسان ها این وراثت هاست، این ژنتیکه، این پیوند های خانوادگی است؟ خیر، نمیخوام وارد این بحث بشم الان، یه داخل پرانتز چون آیه اقتضا میکند بگم این رو، بعد این بحث رو مطرح کنم بهتره. و بارکنا علیه، علیه زمین به ابراهیم برمیگردد، و علی اسحاق، بر ابراهیم و بر اسحاق برکت دادیم. برکت یعنی چه؟ یعنی خیر پایدار فزون به اینها دادیم. اساسا خود کلمه برکه به معنای ثبات است، به جایی که حیوانات رو نگه میدارن به باغ وحش امروز میگن برکت و سبا، چون حیوانات رو ثابتشون میکنن، این آزاد نیستن حرکت کنن. به جایی که اشتران رو نگه میدارن اون استبلی که اشتر در اونجا ثابته میگن بروکات و الابل، برکت ثبات رو میرساند، خیر ثابت پایدار فزونی یافته رو. فرمود و بارکنا علیه، ما چه خیری رو بر وجود ابراهیم، خیر ثابت ماندگار که در طول زمان میماند، و بر اسحاق قرار دادیم. اما و من ذریت ما، خوب دقت کنید، و من ذریت ما، از ذریه ابراهیم و اسحاق محسنون، فرزندانی آمدند در نهایت شایستگی، با همون معنایی که برای محسن گفتیم، در اوج نیکوکاری. اما و ظالمون لنفسهی مبین، اما بعضی از فرزندان ابراهیم و اسحاق آمدن ظالمان به نفس خودشون، ستمگران بر خیشتن و بر جامعه، در نهایت روشنی و وضوح بودن، نپوشیده و پنهان، ظالمان و فاجران او بند، اما از نسل ابراهیم و از نسل اسحاق این تکان دهنده است. اون جمله‌ای که عرض کردم این عزیزان، که عوامل شکل گیری شخصیت انسان سه عامل است. بله، وراثت است، ژنتیک و وراثت، تربیت و محیط، سوم اراده و اختیار خود که مستقلا به هر انسانی داده میشه. اما اون علت تامه و علت اصلی شکل گیری اون دوتای اول نیست، یعنی این وراثت نیست، حتی محیط و تربیت هم نیست، اون عامل خود عزیزان، عامل خود است که میتواند عامل مغیر و تغییر دهنده باشد. این اختیار و انتخابی است که خداوند به خود انسان ها داده است. لذا از دودمان پاکیزه ابراهیم با چه وراثتی؟ با وراثت ابراهیمی و اسحاقی، با محیط تربیت ابراهیمی و اسحاقی، ظالم لنفسه در میان، کسانی در میان که انتخاب نمی کنن روش پدرانشون رو، بالاخره میگوید سعاوی الی الجبل یعصمنی من الماء، ندا میکند و نادا نوح ابنه، نوح داد زد بابا ارکب معنا، بیا بابا این لحظات آخر سوار کشتی شو با ما. گفت سعاوی الی الجبل، میرم بالای اون کوه میستم، به کوه پناه میبرم، اما به نوح پناه نمیبرم، فرزند نوح است. خب دیگه با غرق شدگان غرق شد. خب این نطفه بالاخره بفرمایید ژنتیک و حساب دراست نوح رو دارد، تربیت نوح رو دارد، اما این گونه پایانی دارد، انتخاب و اختیارش اینه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. گاه میبینید از ظالمان و بدخواهان و فاجران کسانی برون آمدن که انسان متحیر میماند. ما از مریم ممکن این انتظار رو داشته باشیم، از دودمان عمران باشد چنین شخصیتی، اما از بانو و پرنسس مصر چه انتظاری داریم که بالاخره با چه شخصیتی این زن بوده است، از چه دودمانی بوده، چه نانی خورده، در چه محیطی بزرگ شده است همسر فرعون. اما به اونجا بکشد که خداوند بگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا مثال میزند برای مؤمنان دو کس را، یکی دختر عمران را و دیگری همسر فرعون را، این دو رو کنار هم قرار میده، خداوند شانه به شانه یاد میکند که دقیقاً تمام این اصول و تمام این بهانه‌های ذهنی همه ما رو فرو می‌ریزد. حضرت پروردگار که گمان نکنیم آقا وراثت عامل سعادت، نمی‌دانم تربیت محیطی عامل تعیین کننده قطعی شخصیت، نه، اونی که حرف اول و آخر رو می‌زنه این خود انسان‌ها و انتخاب خود انسان‌هاست که انتخاب می‌کنند یا شرایطشون رو تثبیت میکنن، تحکیم میکنن یا تخریب میکنن. این اراده و اختیاری است که خود انسان ها دارند و اعمال میکنن. فرمود و من ذریتهما، محسن و ظالم لنفسه مبین. و از ذریه آنان ما کسانی آمدند و به صحنه آمدند که اینها شایستگان، محسنین، نیکوکاران، پیامبران بزرگ. خب بالاخره از نسل اسحاق یعقوب میاد، از یعقوب یوسف میاد و ادامه پیدا میکند، به موسی میرسد، به عیسی مسیح میرسد، اینا همه میاد. از اون طرف از نسل اسماعیل میاد بالاخره تا پیامبر مکرم اسلام. اما در بین اینها هم کسانی بودند که اینها ظالمان و فاجران و سفاکان بودند بسا، که از همین دودمان و خاندان بیرون آمدند. دیگه این بحث نجاد و نجاد برتر و خاندان و اینها رو بذارید کنار. فرمود و من ذریت هما محسنون و ظالمون لنفسهی مبین. با این قسمت تکان دهنده خداوند نام ابراهیم و دودمان ابراهیم رو در این سوره میبندد و ورود به پیامبر بعدی میشه. ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم و نصرناهم فکانو هم الغالبین. خب نام بعدی که میاد، از نوح سخن به میان آمد، ابراهیم گفته شد، قبل از اون پیامبر مکرم اسلام گفته شده بود، از پنج پیامبر اولوالعزم. الان از کی سخن به میان میاد؟ موسی. البته کوتاهه در اینجا، من هم با همون روش ذات حق مطرح میکنم، خیلی تفصیل زیاد نمیدم. ولقد مننا علی موسی و هارون، ما منت نهادیم بر موسی و هارون. اینجا هارون در کنار موسی میاد، چون واقعا وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی، دی اشتد بهی عذری، دیگه پشت موسی به این برادر استوار و محکم است. اون هم پیغمبری است و رسولی است از رسولان الهی، اما متواضعانه در خدمت موسی و برادر است به هر حال. اما اینجا نکته ظریفی نمی‌فهمد، مننا، کلمه من در حقیقت ما یه ذهنیتی داریم از اون که الان عرض میکنم اون رو هم، که شاید منفیست، اما در خود لغت عرب من به معنای انعمه، به معنای نعمت دادن و نعمت بخشیدن است، با یه فرق. یعنی یه زیبایی تو این واژه داره که فوق‌العاده است و اون اینه که هنگامی که عموم انسانها رو نگاه میکنید، این توقع و انتظار رو دارن که اگر احیانا احسانی در حق کسی دارن و لطف در حق کسی دارن، تمایل دارن که این احسانشون دیده بشه و زیر لب زمزمه میکنن هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بالاخره انتظار داریم آقا پاسخ خوبی رو بدید دیگه. این یه انتظار در بین انسان هاست. یعنی وقتی که انسان ها احسان و نیکویی به کسی میکنن، نعمت بخشی به کسی میکنن، ذهنیت این و انتظار این رو دارن که پاسخ بگیرند، و اگر غیر از این باشه میگن بشکن این دست که نمک نداشت. اگر غیر از این باشه خیلی چیزها میگن انسان ها، بالاخره که حالا گفتنش اینجا نیست. و بالاخره همون انتظار مشهدی های خودمان، کاسه جایی رود که بازایت قده وجود دارد. حالا بالاخره اگر قده هم نمیدی، اما کاسه ما رو پر کن بده. خلاصه این ذهنیت ها هست. اما اگر کسی عزیزان به جایی رسید در مقام احسان و محبت به دیگران و نعمت بخشی به دیگران، که نعمت بخشی میکند و احسان میکند و هیچ انتظار بازگشت نعمت ندارد، نام این من است. من به چنین نعمت و احسانی میگن که هیچ انتظاری برای پاسخگویی و بازگشت اون وجود ندارد. یعنی لطف نمیشه که لطف برگردد، این میشه من. به همین خاطر از اسامی حضرت پروردگار چیست؟ منان، خداوند سبحان یا حنان و یا منان. این معنای کلمه منان است. یعنی خداوند لطفی و عنایتی که بندگانش میکنه از باب این نیست که اینها برگردانن به خداوند یه لطفی را، یه احسانی را به ذات حق بکنن. حالا چون منان رو گفتیم، کلمه حنان رو هم گفتیم، بذارید حنان رو هم بگم، چون در این هم یه زیبایی عجیبی وجود داره در این کلمه حنان. کلمه حنان از ماده حنین میاد، از اون سوز و عشق و شور. حالا این چطور به خداوند گفته میشه؟ ببینید، محبتی باز، این تو بحث نعمت بخشی و نعمت دادن بود، در باب محبت اگر این جمله عامیانه ما باشد که برای کسی بمیر که برای تو تب میکند. این جمله دیگه متداوله بین ما، برای کسی بمیر که برای تو تب میکند. یعنی این انتظاری که عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی، وقتی این نوع محبت است، یعنی به کسی محبت میکنیم که خب بالاخره این پاسخ محبت باشد و بیاید و یه توازن و موازنه ای باشه، یه قصه است. اما اگر کسی محبت به دیگران کرد و هیچ انتظار محبت نداشت و در پاسخ محبت نبود بلکه ابتدایی و بدوی بود، نام این حنان است. دارنده این صفت میشه حنان، یا حنان و یا منان، خداوندی که به بندگانت محبت میکنی نه در قبال این که اینها به تو محبت کنند، نه اینکه پاسخ محبتشون رو بدی، نه پاسخ بدن، نعمت میدی نه به خاطر اینکه اینها برگردانند. لذا ذهنمون تداعی میکند سری یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و اند کل شی، تا برسیم یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن من برحمه. ای خدایی که اگر کسی تو رو بخواند لطف میکنی، اگر نخواند هم و نخواهد هم لطف میکنی. نه اگر تو رو چی بگم من، تو رو دوست نداشته باشه، نشناسه تو رو اصلا، باز هم عنایت میکنی. این از باب چیست؟ از باب تحنن، چون تو حنانی منانی پروردگار. دیگه اینها دیگه با کریمان کارها دشوار نیست، است و حضرت پروردگار. ولقد مننا علی موسی و هارون. حالا اون جمله رو بگم که اون ذهنیتی هم که داریم، کلمه منه این معنای استعمالی اون در قرآن در همه موارد است، اما یه معنای دوم هم این کلمه داره. گاهی انسان نعمتی را که به کسی داده است تذکر میدهد، نام این را منه میگویند در لغت عرب. این همانه که ما در فارسی میگیم آقا منت گذاشته، این همان است که خدا در قرآن میگوید لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا، نکنه اگر محبتی کردید این رو چه بکنید؟ این رو بالاخره باطلش کنید، از بین ببرید با تذکر و یادآوری. تو نیکی میکن و در دجله انداز، اصلا فراموش کنید، به تمام معنا و یادآوری نکنید. و به تعبیر شیخ عرب گوید جد ولا تمنن، لطف کن اما متذکر نشو. فإن المنفعة إليك عائدة، بدون سود به سوی تو برمیگردد. درخت کرم هر کجا بیخ کرد به منت منه اره در پای او و بقیه آن چه که در گلستان میگوید شیخ. خب ولقد مننا علی موسی و هارون، ما چه نعمت هایی دادیم بر موسی و هارون، البته اینها قابلیت اون رو داشتن. و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، و موسی و هارون و قومشون رو از کرب عظیم برون کشیدیم. حالا دیگه اینها رو باید برگردین سوره مبارکه قصص، اونجا من به تفصیل 5 فصل زندگی جناب موسی رو مطرح کردم. فصل اول فصل ولادت موسی است که اوج رو میبینیم که دیگه واقعا و اوحینا الی ام موسی، چگونه خداوند مطرح میکنه در اون بحبوحی که بنابر تقلیل نسل، یعنی کار به جایی کشیده است که بالاخره یوسف آمد و عرض به خدمتون به مصر و یعقوب و اون عزیز مصر شدن و چه قدرت و اقتداری و چه عزتی پیدا کردن فرزندان یعقوب اسباط بنی اسرائیل در مصر. اما این سالها گذشت، به شکل متمادی ساکنان بومی مصر یعنی قبط در قبال سبت، الان مصر چیه اسمش؟ جبت، اجبتیان، جبت همون قبط، همون کلمه قبطه که تبدیل میشه به جبت. این ساکنان بومی مصر اینها غالب شدند، بنی اسرائیل به زیر کشیده شدند به حدی که اینها بردگان سرزمین مصر شدند. عبدت بنی اسرائیل، اینها فرزندان اسرائیل به بردگی کشیده میشدند در ساختن اهرام و امثال اون در سرزمین مصر، و خدایان به اینجا کشید کار. تو این شرایط گاهی که این جمعیت اینها بیشتر میشد، نسل کشی میکردن، تعدیل نسل میکردن حکام و فراعنه مصر. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، سوء استفاده از زنان و از بین بردن مردان، پسران و ذکور. خب تو این شرایط خداوند میخواد این موسی به دنیا بیاد و میاد، و معجزه الهی فصل اول زندگی موسی با تولد او و آمدن او در خانه فرعون و بزرگ شدنش در خانه فرعون شکل میگیرد. این گونه خدا موسی را حفظ میکند. ولقد مننا علیک مرتن اخرى، در جای دیگه داریم ما خیلی قبلا موسی این شرایط را آماده کردیم برای تو. فصل دوم شروع میشه، موسی بلوغ رو پیدا میکند، اوج رو پیدا میکند و اون بحث درگیری های در مصر پیش میاد و اون تعاضا و یاری خواستن و کار به جایی میکشد که شبانه تصمیم میگیرد حاکمیت با تمام عزیز بودنی که موسی دارد، ان الملا یعتمرون بکل یقتلوک، تصمیم قتل موسی رو میگیرن شبانه. اون ناصح مشفق خبر میدهد، موسی میگریزد. ففررت منکم لما خفتکم، فصل بعدی شروع میشه با فرار و گریز شبان وادی ایمن، گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند و موسی به سرزمین مدین میاد و همون ابتدا هم اون خاطره دیدار و آشنایی اول ایشان با همسرش خیلی دلرباست. وقتی که اون دخترانو کنار آبگاه ایستادن میخوان احشامشون رو آب بدن، نمیتونن این چوپانان. موسی رفت چلو گفت چرا اینجا ایستادید شما؟ گفتن آب پدرمون پیریست نمیتواند بیاید و ما موندیم تو این چوپانان اجازه بدن ما آب بدیم. با اون قلدری و قدرت و توانمندی که جناب موسی داشت آورد و اینها رو آب داد و اینها رو برگشتند و کنجی نشست و رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، خدای غریب این دیاریم و تمام وجودمون نیاز به توست. یکم که گذشت دید استمشی الاستحیاء، با چه حیایی با چه ادبی این خانومی که باهاش گفتگو کرده داره میاد که ان ابی، پدرم شما رو خواست. پدر شما کیست؟ پدر ما شعیب است. کیست؟ میخواد با شما صحبت کنه. و آمد و بعد به پدر پیشنهاد داد بابا اگر میشه ایشان رو به کار بگیرین، خیلی امین و خیلی قوی است. برخوردش با ما جور دیگری بود و دیگه جناب شعیب هم پیشنهاد داد که اگر تمایل دارید من حاضرم که دخترم رو، همین خانم رو که دلی به شما داده است، بالاخره جناب موسی به همسری شما در بیارم. و شروع شد و بالاخره مبارک باد و عرضم به خدمتون کار انجام شد. این فصل هم 10 سال طول کشید. فصل سوم شروع شد، بازگشت موسی به سرزمین مصر که اینجا دیگه قوقاست. رسیدن به وادی طور است و فخل انا علیک انک بالواد المقدس توا، و رسیدن به اون مقام کلیم اللهی و اوج کار و بازگشت به سوی مصر. فصل چهارم درگیری موسی با فرعون و غیره که با تمام قوت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. دیگه اینها رو باید عزیزان برید سوره مبارکه طه این قسمت ها رو ببینید که اونجا 3 تا اصل مهم بنیادی رو اول مبنای کار خودش قرار دادیم. پیامبر الهی اصل تحمل رو، چالش پذیری رو، تسهیل رو، به دنبال اون تفهیم رو، 3 تا اصل بنیادی رو با این کارش شروع کرد. و فصل پنجم دیگه نجات بنی اسرائیل و خروج بنی اسرائیل است که بعد این فصل پنجم ادامه ها دارد که بماند. اینجا اشاره میکنه به این پایان کار خداوند و نجیناهما، نجات دادیم موسی و هارون را و قومهما و قومشون را من الکرب العظیم. در ماجرای نوح اشاره کردم، کرب به غمی میگویند عزیزان، جانکاه، جانسوز، دست بر ندار. اگر یه قصه ایست که شب و روز آب بکند انسان رو، این رو میگن کرب. و برای موسی و برای هارون و برای قوم او بزرگترین قصه اسارت و سلب آزادی است. اینی که اینها اسیر قوم فرعونن و قبطی ها هستن، اسیر فرعونن. انا عبدت بنی اسرائیل، موسی میگه تو تلک نعمتون تمنها علی، انا عبدت بنی اسرائیل، این قوم من رو، اینها رو به اسارت گرفتی، به بردگی گرفتی و این بزرگترین غم رو خدا میخواد خلاصش کنه و خلاصی اون هم به گذار از دریاست و از ربعصا و کلبحر و اون چرا که میبینیم. و خداوند باز میکند دریا رو برای موسی و بنی اسرائیل، بیرون میان و قوم فرعون میان، فرعونیان، و وارد دریا میشن و غرق میشن. نجات از کرب عظیم است. و نصرناهم و نصرتشون دادیم، فکانو هم الغالبین، در قبال دشمن اینها رو نصرت دادیم و اینها غالب شدن، نجات پیدا کردن و فرعونیان از بین رفتن و به هلاکت رسیدن. خب حالا موسی این نجات و این موقعیت، حالا چیزی که نیاز داره جناب موسی چیه بعد از این نجات؟ بعد از این که از چنگال فرعون بیرون آمدن با این قوم و با این سرزمین و با این جماعت، نیاز به قانون اساسی دارن، نیاز به دستور العمل دارن، نیاز به نسخه سعادت دارن. لذا و آتیناهم الکتاب المستبین، لذا دادیم به موسی و هارون کتاب مستبین. مستبین از ماده ابانه و بیان و روشن میاد، میره باب استفال شدت پیدا میکنه، یک کتاب روشن و یک کتاب بسیار روشنگر دادیم. ابتداعا ده فرمان میاد، بعد در الواح تورات به دنبال اون بقیه تورات بر موسی نازل میشه. به استعذار دارید، بعد از قرآن مهمترین کتاب آسمانی تورات است. بعد از قرآن مهمترین کتاب آسمانی تورات است. و دیگه آتش به جان شم فتد این بنا نهاد. اگر دست تحریف در دامن تورات نمی آمد، خب بالاخره چیز دیگری می شد. اما دیگه تا زمان خودش، تا قبل از نزول قرآن، برترین کتاب است. تا دیگه با قرآن قصه جور دیگری می شود. و هدینا هم از صراط المستقیم، و ما هدایت کردیم و رهنمون کردیم موسی و هارون رو به راه مستقیم شایسته‌ای که دیگه الگوی برای بشریت و برای انسان‌ها بود در اون روزگاران. و باز هم همون تعبیر رو می‌بینیم، و ترکنا علیه ما فی الآخرین، همون که برای نوح فرمود، برای ابراهیم فرمود، باز نام و یاد موسی و هارون را در آیندگان به نیکی باقی گذاردیم. شخصیتشون، خاطراتشون، وجودشون، تفکراتشون، کتابشون، اندیشه اینها باقی ماند. لذا سلام علی موسی و هارون، همونطور که اون سلام رو خدا بر اون بزرگ مردان داد، اینجا هم سلام و تحیت و درود و امنیت الهی بر موسی و هارون باد. این تعابیری که اول بحث تفسیرشو گفتم، دیگه نیاز به تفسیر دوباره نداره. انا کذالک نجزل محسنین، انهما من عبادنا المؤمنین. راز توفیق اینها چه بود؟ این بود که اینها محسن بودن، این دو برادر. این بود که انهما من عبادنا، به عبودیت رسیدن و از مؤمنین بودند. ایمان موسی و هارون است که آن دو رو به مقام عبودیت میرساند و در مقام عمل هم به تمام معنا به نیکویی و احسان و شایستگی عمل میکنند. و ان الیاس لمن المرسلین. اینجا یه سوال هست که انشالله فردا شب بررسی میکنیم. در میان پنج پیامبر اولوالعزم، چهار پیامبر نام برده میشن اینجا، اما یکی اسمش نمیاد و یک باره به پیامبران سطح دو به تعبیر ما ممکنه اشاره میشه، به الیاس و به یونس و به اینها اشاره میشه. کدام پیامبر نمی آید؟ عیسی. چرا؟ ببینیم آیا سوال جوابی براش داریم یا نداریم. پروردگارا دلهامون به نورانیت کلامت و آیاتت منور و روشن بگردان. پروردگارا توفیق درک والای از ایمان و اعتقاد راسخ رو در وجود و جان ما بنشان. پروردگارا ما رو از عباد و بندگان خودت قرار بده. توفیق احسان رو به خودت و بندگانت در طول زندگی بهره و نصیب ما بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.